یه کاری که باید حتما بکنیم بعد شما حواستون باشه که صورت بگیرید که مقولات کلیدی رو دیگه تعریفشو بدونید. وقتی یکی میگه ارزش بدون یعنی چی؟ ارزش مبادله یعنی چی؟ ارزش مصرف یعنی چی؟ کار اجتماعی لازم یعنی چی؟ کار مجرد یعنی چی؟ پروسه کار چیه؟ گردش چیه؟ کالا چیه؟ مقولات رو باید توی این بحث ما تضمین کنیم که کسی که از این مبحث میره بیرون اگه تو خیابون یا پلیس جلوشو بگیره بگه آقا ارزش اضافه چیه بتونه دقیق واسش توضیح بده. یعنی مقوله‌ای نباشه که اگه رفقا خوندن و نمیدونن معنی چیه اینجا روشن نباشه. برسیم به این مقولات و فیلمشو دیده باشیم حالا اگه کتابشون. من این ساعت اولو تو معرفی فقط با جنبنده کوتاه ختمش میکنم. صحبت از جایگاه کاپیتال کردیم. یک تو جنبه علمی درک مارکسیسم، درک تئوری ماتریالیسم تاریخی و شیوه های تولیدی و درک شیوه تولید سرمایه داری و صحبت تو جنبه انقلابی کاپیتال، از جنبه انقلابی کاپیتال صحبت کردیم به معنی تصویری از اون موقعیت فعلی که جنبش واقعی کمونیستی میخواد دگرگون کنه و گفتیم کاپیتال اگه این دوتا درانه باهد با همه، اگه هر کدوم اینا باشه به تنهایی جوابگو نیست و نیست عملا، دوتا فصل مختلف نداره راجع به دوتا این دو بودش، این دو بود مدام داریم میبینیم. کتابی که داره نشون میده که این سیستم چجوری کار میکنه و اگه شما این سیستم رو نمیخواید و چی رو عوض کنید و کتابی که داره به شما میگه این فرم از کجا اومده، اون شکل از کجا اومده، چرا مد به وجود میاد، چرا سود به وجود میاد، تاریخش چیه، رابطهش چیه، مشکلات این نظام چیه، تضاداش چیه، چجوری تضادش رفع میکنه. این دو وجه بود و من یه سرکم شمه ایم از خطوط کلی به صورت تقسیم مطالب تو این کتاب بگم. وقتی برگشتیم یعنی تنفس بدیم بعد یه 10 دقیقه روش بکنم سوال جواب تو همین صد داشته باشیم بعد میریم وارد جلد 1 میشیم، میریم از فصل 1 شروع کنیم بخونیم بریم سراغ کتاب جلد. رفقا من تو این بحث همونطور گفتم هدف اینه که یه سری مقولات پایه‌ای هم روشن بشه، مطابق متد مارکس رو بعد جا به جا بیام راجعش صحبت کنیم. اون چیزی که اضافه بر سازمان، اضافه بر اون چیزی که خود مارکس میگه اینه که ما بیام ببینیم متدی که خودش گفته رو به کار میبره یا نه. ما میخوایم راجع به مقولاتی صحبت کنیم مثل کالا، ارزش اضافه، ارزش مبادله، ارزش، ارزش مصرف، کار، کار مجرد، کار اجتماعی لازم، قیمت، پول و این مقولات رو میخوایم تعریف کنیم. بعضی از این مقولات قابل مشاهدهن، برای مثال پول، پول هست، همون پول دیدیم، ولی هیچ کدوم از ما ارزش مبادله رو به تنهایی هیچ جا ندیده که ارزش مبادله اونجا. یا برای مثال ارزش کار مجرد وجود خارجی نداره به این معنی که ما بتونیم با حواسمون ببینیمش. این مقولات یه جایی اون پشت قایمن، یه جایی پشت یه چیزایی که دیده میشن قایمن. روشی که این مقولات رو مارکس پیدا میکنه، اگه قایمن یه عده ممکنه بگن پس وجود نداره، کما که اقتصاد نئوکلاسیک و بعد از اون حدود 20 سال پیش طرفدارای ریکاردو و نئوریکاردیانا اومدن مارکس رو به این متهم کردن که شما از یه چیزایی حرف میزنی که اون پشت وجود نداره. قیمت قیمته دیگه، تو بازار اینا با هم تلاقی میکنن، قیمتش معلوم میشه. تمام اقتصاد دانشگاهی که امروز درس میدن قیمت رو با عرضه و تقاضا توضیح میده، پشتش قرار نیست چیزی باشه، ارزشی باشه. برای مثال مارکس میگه نه، پشت این اون هست، پشت اون هست، پشت اون دیگری هست و تو بحثش سعی میکنه این مقولات رو از پشت ظاهری که دارن بیاره بیرون. ولی با این کارش داره از عمق پوسته بیرونی و فیزیکی واقعیت میره تو، میره تو یه قلمرو جدیدی. آیا این قلمرو خیالی و اختیاریه؟ آیا مارکس داره این مقولات رو تعریف میکنه، فرض میگیره، یا اینکه آیا اینا پدیده‌های مادی واقعیه؟ این اولین سوالیه که تو متد مارکس باید بهش توجه بکنی. وقتی مارکس داره برای مثال از کالا میره به سمت ارزش، خود ارزش رو به صورت آویزون ما جایی نمی‌بینیم، آیا داره ارزش رو تعریف میکنه؟ آیا داره یه پدیده واقعی و مادی به همون مادی بودنی که کالا هست اونو داره پیدا میکنه و معرفیش میکنه؟ این سوال مهمه چون برمیگرده بحث مثلا فرسون تئوری گرایش نزولی نرخ سود. بگن آقا شما این مقولاتی که اون پشت تعریف کردی همش فرضیات خودته، جهان واقعی اون مقولات رو نداره، میبینیم که سود نیفتاد، قیمت هم رفت بالا، پس چی داری حرف میزنی؟ گرایشی که خودشون نشون نده پس وجود نداره. یعنی میخوام بگم یه مقدار زیادی از این بحثا پیدا کردن مقولات پشت اون چیزی که فوراً قابل مشاهده است متدی رو ایجاب میکنه. چه جوری مارکس میتونه از پدیده آ بره به ب وقتی ب مشخصا وجود مستقل نداره، همیشه باید پشت آ پیداش کنه. این متد رو مارکس بهش میگه متد تجرید، ابسترکت کردن، انتظار کردن از مشخصاتی برای رفتن به پشت اون پدیده. ببین هر پدیده واقعا فیزیکن موجودی، این همین بطری ها، یا برای مثال قیمت که تو بازار هست، یا فلان جنس، فلان کالا، فلان شخص، بالفعل هست به خاطر اینکه و منحصر به فرد به خاطر اینکه محل تلاقی میلیون ها مؤلفه مختلفه. یه نقطه است که ده ها خط ازش رد میشه، هر کدوم از این خط ها یه چیزی رو تعریف میکنه. فرض کنید شما که اینجا نشستین، یه خط میگه که شما انسان هستید، حتما مجموعه مؤلفه های فیزیکی که تازگی ها ثبت هم کردن کروموزوماشو نشون میده شما انسان هستید، ولی اون شامل من هم میشه، شامل بقیه هم میشه انشالله، ولی هنوز نشون نمیده که شما کاظم هستی، کاظم نیکخواه هستی، هیچی نشون نمیده این راجب کاظم نیکخواه بودن شما. ما با انسان به طور کلی هم اینجور رو نیستیم، هر انسانی میبینیم یک کس معینیه. ما چجوری میرسیم مقوله انسان؟ وقتی کسایی که میبینیم همه فقط آدم های معینی هست، چجوری میتونیم انسان بودن رو انتزاع کنیم به مقوله انتزاعی انسان برسیم وقتی همه کسایی که دیدیم اسم رسمشون معلوم بوده، قیافه شون هم منحصر به خودشون؟ واقعا میتونیم قیافه‌ای که تا حالا ندیدیم رو تو ذهن مجسم کنیم؟ واقعا قیافه نفر بعدی مجموعی از قیافه‌ای که تا حالا دیدیم نیست. اینجاست که انتزاع از یک پدیده مشخص برای رفتن به یک خصلت عام‌تری از اون پدیده. ما از یک مؤلفه‌هاشو در میاریم. در چه وقتی می‌خوایم از یه نفری مثلا از جواد فراتر بریم به انسان به طور کلی برسیم، تمام مؤلفه‌هایی که این جوادو می‌کنه جواد، من ازش بعد هست صرف نظر کنیم. از قدش، وزنش، کجا دنیا اومده، پدر مادرش کیه، چی میخوره، کجا زندگی می‌کنه، از همه اینا باید انتزاع کنه، از همه اینا باید کنار صرف نظر کنیم، بریم بگیم فرض کنیم اسمش جواد نیست، فرض کنیم در چه باهاش بخشی از زندگی واقعی رو داری میذاری کنار. اینطوری نیست که میتونی صرف نظر کنی، فقط تو داری بخشی از حقایق واقعی که این آدم و کرده، اون آدم معین یا این شی و کرده اون شی معین رو میذاری کنار، میری پشتش. مارکس میخواد بگه که مارکس از کالا میره فراتر، یه کالایی رو میبینه و ازش میره اونورتر، میخواد یه چیزی رو پشتش پیدا کنه. سوال اینه آیا این ابسترکشن ها، این انتزاعات واقعی حقیقی محق مارکس این کارو بکنه یا نه؟ چون ممکنه من بیام بگم این یه انسان، میریم اونورتر دست آفرینش خداوند رو توش میبینیم، اینم انتزاع است، همه ما مخلوق خداوندیم. خب اینا میگه ما از همه مشخصات فیزیکی از ما انتظار کرد به این اساس که هممون مخلوق خداوندیم یا هممون کرم رنگ و اینایی. میتونه اینم یه جور تجرید باشه. سوال اینه که تجرید واقعی چیه؟ برای این بحث واقعی بودن تجرید، اینکه چجوری مؤلفه رو ترک میکنی، پشت سر میذاری برای اینکه بری جلوتر به اون پدیده، به یه معنی دورتر از اون پدیده، از اون فیزیک بیرونیش میری اونورتر، میری تو، میخوای پشتش چیزی رو پیدا بکنی، این چه متدی به کار میبری برای اینکه این کارو بکنی؟ این کاپیتال یه مقدار زیادی کاربست اینه. و اینجاست که در جواب به سعید گفتم اتفاقا خیلی دیالکتیکی این پروسه. مارکس دقیقاً این روندی که دنبال میکنه خیلی روند دیالکتیکیه. دیالکتیکم بعدا اینجا بهش میرسیم منظورم چی. مارکس با کالا شروع میکنه. جمله اول کاپیتال اینه. جمله اول کتاب اول کاپیتال اینه. ثروت اون جوامعی که درشون شیوه تولید سرمایه‌داری مستقر شده حاکمه، خود رو به صورت یک انباشت وسیعی از کالاها نشون میده که واحد این پدیده یک کالای معینه. تحقیق ما هم باید از مطالعه یک کالای معین شروع بشه، از یه مشاهده شروع میکنه، میگه ثروت این جامعه خودش به صورت یک مجموع کالا نشون میده و در واحدش کالاست. میریم ببینیم تو این کالا چه خبر. من فهم میکنم مارکس همینگر خودش هم توضیح میده واقعا اینطوری فکر نکرده. این مارکس یه روز پشت نیومده بگه ثروت این جهان خودش به صورت کالا نشون میده، بذارید برام ببینم واحدش چیه. حتی تو خود کاپیتال جا میگه همونطوری که سلول جزئی از ارگانیسم زنده است، من میشه تو سل باید برای شناختش تو سلول دقیق شد، ما هم تو کالا دقیق میشیم، که خود این حرفم درست نیست به نظر من. شما برای شناختن یه ارگانیسم تو سلولش نمیشه، سلول ممکن یه طرف چیزی بیشتر از جمع سلولاش باشه، تو رابطه بین سلولا رو تشخیص نمیدی از تو سلول. این نحوه که مارکس تصمیم میگیره بحثشو عرضه کنه، این نحوه نیست که بحثشو فهمیده. و خودش تو این کتاب یه جایی میگه که آجو متد فهمیدن یه چیزی، تحقیق راجع به چیزی با متد عرضش فرق میکنه. و متد تحقیق راجع به اون چیز با متد پیدایش تاریخیش هم فرق میکنه. شما نمیتونی برای توضیح دادن برای فهمیدن کالا بیا از شروع کنی از زمانی که کالایی در کار نبود، تاریخ رو دنبال کنی برسی به کالا بگی فهمیدمش. اون پیدایش تاریخی پیده با اون طوری که من میفهممش فرق میکنه، چون من محصول نهایی رو دارم، باید برم انتظار کنم، باید برم یکی یکی مؤلفه‌هایی که این پدیده رو میکنه، این یه دونه فقط بذارم کنار ببینم جوهرش چیه، اساسش چیه، چی اینو تکون میده، به چه شکلی به این صورت در اومده. تاریخا دنبالش کنم به جایی نمیرسم، چون تاریخ سلسله اتفاقاتی که گفته من چه تبیینی میخوام روش بزنم. از طرف دیگه مارکس انتخاب این جمله اول به این خاطر نیست که خودش اینطوری رفته سرمایه‌داری رو فهمیده که. مارکس وقتی این کتابو نوشته تئوری ارزش اسمیت و ریکاردو و فیزیوکراتا رو خونده بوده، میدونست تمام بشریت زمان مارکس وقتی این کتابو نوشته میگفته ارزش محصول کاره، تئوری ارزش بر حسب کار مارکس تو اختراع نکرده، میدونسته، خونده، بعد اینا نوشته. اون داره کالا رو انتخاب میکنه به عنوان دریچه، میگه من اگه خواننده خودمو از این دریچه ببرم تو، خیلی چیزا رو میتونم سریعتر موثرتر نشونش بدم. به یه معنی گشته تمام داده هایی که هست از سرمایه‌داری، تصمیم گرفته ما رو از در کالا ببره تو، خواهد جوهر سرمایه رو نشون بده. گفته من از اینجا اگه ببرم اینو تو، از ساده ترین مشاهده، از کوچکترین مشاهده، از وسیع‌ترین مشاهده میبرمشون تو تا جوهر سرمایه رو نشونشون بدم. تو اسطوره بورژوازی ما برای اون چپ یه جور دیگه توضیح دادیم. ما از تو این نوشته من از پروسه کار شروع کردم، گفتم همه تاریخ بشر پروسه کاره که تو جلد 6 و 7 تو فصل 6 و 7 کاپیتال میرسیم به این چیزی که ما تو اسطوره شروع کردیم. ما یه جور دیگه بحثو کردیم برای اینکه می‌خواستیم به نتیجه برسیم، قصد اثبات این مقولات رو نداشتیم، می‌خواستیم تشریحش کنیم. از یه جایی شروع کردیم، گفتیم وجود همه جای دنیا، هر نظام تولیدی، هر جایی شامل اینه که بشر میره با یه وسایل کار می‌کنه، محصولی به دست میاره، هر جامعه طبقاتی محصول نصفش از یارو می‌گیرن. سوال اینه که سرمایه‌داری و مارکس میگه که شیوهی که این محصول رو میگیرن تصمیم تعیین میکنه که شیوه تولید چیه. تو یه جا میرن گوشی رو میگیرن، محصولش رو میگیرن، تو یه جا باید خودش بیگاری بکنه برای طرف، تو یه جا محصول مال اونه، سهم اینو پس میده. تو سیستم سرمایه‌داری میره تو بازار نیرو کار، تو میفروشی یه جوری محصول میره تو جیبم. ما از اینجا شروع کردیم، میتونستیم هم شروع کنیم، مارکس هم کسی مزاحمش نبود از اینجا شروع کنه، ولی اگه این کارو میخواست بکنه باید فرض زیادی میکرد. اما فرضی که ما کردیم که یارو چپیه، میدونه فلان کلمه شیوه تولید به گوشش خورده، قبول داره که راجع به ارزش میشه حرف زد، چیزی راجع به وسایل تولید شنیده، مارکس هیچ کدوم اینا رو نمیخواد فرض نگیره. مارکس میخواد از یه جای کاملا بسیط بدون پیشینه حرکت کنه. میگه این ثروت جامعه رو میبینی، هر چی که میگی بهش ثروت جامعه، دارایی این جهان، تو جامعه که شیوه تولید سرمایه‌داری هست، خودش استاد این مجموعه کالا نشون میده، اینها یکی دو تا اون سه تا اون چهار اون صندلی اون کفش اون لباس، یه سری کالاست. هر چی بشریت داره کالاست. در نتیجه من میخوام این کالا رو بذارم زیر ذره بین ببینم داستانش چی. ممکنه اگه نمیدونست چی میخواد در بیاره از این تو نمیرفت تو، چون از کجا معلوم به جایی میرسی؟ شاید هیچی پشتش نباشه، شاید به هیچ انتظار واقعی نتونی بکنی. ولی مارکس میدونه قبلا تئوری ارزش و استثمارش رو داره، میخواد برای من و شما اینجوری توضیح بده، میخواد شخصیت های اصلی تئوریش رو اینطوری یکی یکی معرفی بکنه. و این فصل اول کتاب کاپیتال جالبش اینه، شما اول با یه نفری آشنا بشی اسم کالا، بعد از طریق دیالوگ با این پدیده به اسم کالا با دوستاش آشنا میشی، با فامیلش آشنا میشی، با کسای جدیدی آشنا میشی که میبینی اونا شخصیت های مهمتری از این هستن. یه جا میرسه کالا رو میذاری کنار، میری رسمن با اسمان با اون پدیده‌های دیگه که سرمایه رو میسازن که بهش میرسیم. میگم چجوری مارکس به کمک کالا همه این آدم ها رو، همه این پرسوناژهای اقتصادی رو به شما معرفی میکنه، تک تکشون یکی یکی معرفی میکنه. ما تا آخر این معرفی امروز میریم و دادن اولین شما از رابطه این پرسوناژها با هم. مارکس از اینجا شروع میکنه، میگه کالا، من میگه کالا چیه؟ شما ممکنه بگین چرا میگه جامعه بورژوایی، جامعه سرمایه‌داری، همه جهان کالا مبنای ثروتشونه. اینجا باید متوجه باشین که کالا رو با محصول با شیء اشتباه نگیری. هر شیء کالا نبوده تاریخا، الانش هم نیست. هوا هست دیگه، بالاخره شیء ما استفاده میکنیم، کالا نیست. یا برای مثال اون زمین و مزرعه و ملک اربابی خان ارباب تو 500 سال پیش شد تو کشورهای متفرقه تا این 70 سال پیش کالا نبود، یه سری وجود داره. مارکس میگه کالا چیزیه که دو تا خاصیت داره، هم به درد کاری میخوره، یعنی ارزش مصرف داره، هم ارزش مبادله داره، میشه دادش یه چیز دیگه گرفت. اون چیزی که میدن و میگیرن، یعنی میشه بده بستان کرد باش، داد و یه چیزی دیگه با خاطرش گرفت، یعنی ارزش مبادله کردن داره، اون کالاست که هم به درد یه کاری بخوره هم ارزش مبادله داشته باشه. اگه نگاه کنیم کالا باید ارزش مبادله داشته باشه. شما وقتی که بازاری برای معاملات املاک اربابی وجود نداره و کسی ملک اربابیشو مثلا فردا از فردا صبح نمیره بده با دو تا کامپیوتر عوض بکنه تو عصر فئودالی، تو اونجا هست، اون آدم ها هستن که تو هم متعلق هم اون ملک، از صاحب قلعه تا اون بدبخترین رعیتشی اونجا کار میکنه، اونا آدم های اون املاک مثلا معلوم مال ملک کجا هستی. میگن رابین هاکسلی، ایشون رابین هاکسلیه، مثلا فلان کس فرانس پرنسس ویلز، که ویلزی که میگه اون جای مهمه، ایشون پرنسس اونجاست، یا ایشون مثلا لرد فلان مناره، لرد فلان ملک، بیرون اونجا ایشون کسی نیست. اگه آدمه به خاطر اینکه تعلق داره به اون ساختمون و مزرعه و کوتپه که ملک اربابی، کالا نیست اون ملکه، کالا اون چیزی که داره مبادله میشه، میدن میگیرن و ارزش مبادله داره. بین ارزش مصرف یوز ولیو و ارزش مبادله که توی کتاب اکسچنج ولیو شما شد آلمانی چیز دیگه باشه، تفاوت هست دیگه. طبعا ارزش مصرف یه چیز خاصیت فیزیکیشه برای شما، ارزش مبادلهش تواناییش برای مبادله شدن با چیزی. اگه می‌خواید بدونی راجع به چی حرف می‌زنی یه لحظه فکر کنید. فرض کنید تو ماشین یکی می‌خواد، یا رفتین تو زیرزمینتون گشتین قلیون پدربزرگتون رو گیر آورد، می‌خواید بندازین دور، همخونه‌تون میگه نه 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 نه. بعد این جمله بعدش رو دقت کنید، اگه گفت کلی میارزه، بدونی راجع به ارزش مبادله قلیون داره حرف می‌زنه. اگه گفت نه اون به درد می‌خوره، نندازش دور، داره راجع به ارزش مصرفش حرف می‌زنه. اگه چیزی رو نگه داشتیم برای اینکه به درد میخوره، این ارزش مصرفش مورد توجه شماست. اگه نگهش داشتیم برای اینکه این کلی میارزه، خود قلیون رو کارش نداری، دیگه به قلیون بودنش هم کاری نداری، فقط میدونی این کلی میارزه، این یه کالاست، ارزش مبادله داره. این دوتا، این پدیده اولین دو شخصیتی هستن که مارکس مطرح میکنه، اولین شخصیتایی هستن که مطرح میکنه. جالبه که نمیشه هر دو با هر دو شما معاشرت کنید، آن واحد نمیتونی هم یه کالا رو مصرف کنی هم مبادله کنی، یا مصرفش میکنی یا مبادلهش میکنی، دیگه هر دوش نمیشه، نمیتونی هم بدی هم داشته باشی. در نتیجه دو وجه ظاهرا در این مرحله کارمون میرسیم در طول این بحث به یه کالای خیلی جالبی که وقتی مصرفش میکنی داری مبادلهش میکنی، دقیقا دیالکتیک قضیه و سنتز شدن این پروسه، این دوگانگی که تو سرمایه هست، تو کالا هست، بعدا به کالایی که بهش میرسی، آنها اسمش رو بهتون نمیگم، سنتز میشه و یه کالایی پیدا میشه که وقتی مصرفش میکنن طبقه دارن مبادلهش میکنن، وقتی مبادلهش میکنن نه که دارن مصرفش میکنن. ولی در مورد بقیه کالایی که اون کالای معین نیستن، این دوتا معانیت الجمع، ولی شرط لازم هم دیگه هست، نمیشه چیزی ارزش مصرف نداشته باشه و مبادله بشه، به درد هیچ کسی نخوره ولی مبادله میشه. باز میرسیم که تاریخ چجوری این فرما بعدن چجوری به دست میاد. به هر حال ارزش مبادله و ارزش مصرف یا توان مبادله شدن و خاصیت مصرف شدن جزای مختلف کالا هستن. تو جامعه سرمایه‌داری هر دو اینا رو داره. تو جامعه فئودالی ارزش مصرف رو فقط ما میبینیم. تو حاشیه جامعه مبادله وجود داره، ارزش مبادله رو میبینیم. ولی برای مثال اون کسی که میره تو بازار، تو خیلی اگه بریم عقب، داره مازاد محصول بر مصرف خودش رو میفروشه، یه چیز دیگه میگیره به جاش که نداره. همون روزی که کشت میکرده به قصد معاملات گندم کشت نمیکرده، یه جایی میرسیم تو کشاورزی که طرف به قصد فروش توتون داره میکاره، معلومه که اون هم سیگار نمیخواد دود کنه، داره میکاره که برای بفروشه. متعاد جامعه سرمایه‌ای، جامعه اساسش اینه دیگه، هر چیزی هست اگه شی است که شما داری مصرف میکنی حتما چه خریدیش و حتما مبادله شده، خودت نساختش، محصول کار خانگی نیست. این اولین دوتا پدیده‌ای هستن که ما با شروع هستیم.